بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در دوران امر بین متباینین در بحث احتیاط بودیم و تو بحث اصالت و احتیاط فصل اول دوران امر بین متباینین به تنبیهات رسیدیم. در تنبیهات رسیدیم به تنبیه ششم. تنبیه ششم تنجیز علم اجمالی بود در تدریجیات. آیا علم اجمالی در تدریجیات منجزه یا نه؟ وارد این بحث شدیم. تنبیه ششم. در این بحث اختلاف بود بین اعلام در تنجیز علم اجمالی و اقسامی داشت که صحبت میکنیم. بعضی قائل به تنجیز بودن و مثل محقق ناینی، مثل مرموهای خویی، بعضی انکار تنجیز میکردن، حالا یا مطلقاً یا در بعضی از اقسام. این مطلب اولی بود در مورد یه امثله‌ای که شیخ انصاری ذکر کرده بودن. اون امثله‌ای که شیخ انصاری ذکر کرده بودن رو گذاشتیم، در موردش صحبت کردیم. سه مثال بود و اون سه مثالی که شیخ انصاری فرموده بودن رو عرضم به حضورتون. در مثال دومش مرموهای خویی مناقشه‌ای داشت که حالا تو ضمن بحث بهش میرسیم، که حالا یکی مربوط به زوجه رجلی بود که مضطربه است در حیضش، وقتشو فراموش میکنه و خلاصه عدد رو حفظه، اجمالا میدونه مثلا سه روز در ماه این حائضه، این تکلیفش نسبت به خلاصه امورش چجوریه، یعنی باید کلا ازش اجتناب بکنه این زوج، چونه اینجوری که بعضی آقایون میگن اگر علم اجمالی منجز باشه تو اینجا منجز بخواد بوده باشه، سه روز این به هر حال در ایام عادتش هستش، کل ماه هم 30 روز در نظر بگیرین، این بعد کل ماه اجتناب کنه، این فرضه. که اینجا شیخ انصاری قائلن به اینکه اینجا منجز نیست، حالا بحثشو بعد صحبت میکنیم. یک مورد دیگه علم تاجر اجمالاً به این که در روزش یا حتی در ماه مبتلا میشه به معامله ربوی. خب اینجا آیا باید امساک بکنه از هر نوع معامله ای؟ این تاجر تو کل این معامله های روز رو اجتناب بکنه، چون میدونه یه معامله ربوی، علم هم داره به ربوی بودن، اما نمیدونه کدومی که از این معاملات. این هم یک بحثه که مرموهای خویی توش مناقشه داشتن، قبلا صحبت کردیم. یه مثال سومم شخصی نذر کرده یا حلف قسم خورده بر ترک فعلی در لیله خاصه، بعد مشتبه شد بین لیلتن یا عذیت، اینجا هم آیا منجز هست یا نه؟ تو مثال سوم خب بحث احتیاط اومدن مطرح کردن، هم در مثال دوم هم در مثال سوم. تو مثال اول نه، اما تو این دوم و سوم بعضی احتیاط مطرح کردن که مرموهای خویی تو این مورد دوم مناقشه میکنن. یه بحث. مطلب دوم که بحث اقسام اطراف علم اجمالیه تو تدریجیات. اینجا مرموهای ناینی فرمودن که زمان سه قسم داره، یا اینه که این زمان دخیل در ملاک حکم و خطاب حکم نیست، اصلا هیچ کاری نه در ملاک حکم بره نه در خطاب، اون خلاصه خطاب شرعی حکمی هم که رسیده اونم زمان توش مدخلیت نداره، یا اینه که هم دخیل در خطاب و هم در ملاک، در خود ملاک، یعنی اگر زمان نرسه این تو ملاک میای میگیم چیه؟ میگیم دخیله. یعنی چی؟ وقتی میگیم اگر زمان نرسه در ملاک دخیله، وقتی در ملاک دخیل بود زمانم نرسیده، پس این وجوب فعلیت اصلا نمیتونه داشته باشه، چون میگیم اینجا دخیل در ملاک، همین که دخیل در ملاک بود، حالا در خطاب هم دخیل است، در خود ملاک هم دخیله، این اثرش اینه. وقتی میگن قیده و دخیله در خود ملاکه، پس بنابراین نتیجهش این میشه، الان این وجوبه نمیتونه بیاد. اما اونجایی که میای میگیم که دخیل در ملاک حکم سازی و در خطاب میگیم دخیل نیست، اونجا یعنی این ملاکه الان فعلیت داره. تو ملاک دخیل نبود دیگه. وقتی ملاکه فعلیت داشته باشه و خلاصه اثر بگذاره در این که اون حکم بیاد، وجوب فعلی الان میتونه بیاد. فرق این دوتا این میشه که اون فقیه اینجا میگه که خب تو ملاک زمان اثر نداره که، پس این فعلیت وجوب هست، خیلی راحت حکم به تجهیز علم اجمالی میکنه. اما اونجایی که گفتیم زمان در ملاک دخیل هست، تا اون زمان نیومده این شک کرد، نمیدونه این تکلیف مال این زمانه مال زمان بعدیه، نمیدونه که مال کدوم زمانه، زمانم در ملاک دخیله، میگه من نمیدونم وجود اومده باشه یا نه. ببینید اثرش اینه، میگه شاید وجود نیومده. وقتی وجود رو شک کرد که اصلش اومده یا نیومده، در مسئله تنجیز علم اجمالی هم میگه تنجیز برش من فتوا بدم، اصل این ملاک زمان توش دخیل، زمانم که نیومده هنوز، که من مرددم، ممکنه در این زمان باشه، ممکنه تعقید به این زمان بوده باشه، زمانش هم که هنوز نیومده. پس اینجا میگم منجز نیست. این نکته رو داره. حالا یه فرض سوم هم هست که دخیل در خطاب باشه، باز دونه ملاک در خطاب دخیله، اون امری که داره میاد مقید به یک زمانی شده، اما میدونید ملاک دخیل نیست، فقط تو خطاب دخیله. باز چون میدونیم در ملاک دخیل نیست، در این فرضم میگیم که پس ملاک مقید نشده، تنجیزه میتونه بوده باشه، ملاک مقید نیست به این زمان، فقط در خطاب دخیل. صورت برعکسشو اینو الان مطرح نکردن. چرا؟ چون اگر در ملاک بخواد دخیل بوده باشه، نمیشه بگیم تو ملاک دخیل هست اما در خطاب دخیل نیست. اگر در ملاک دخیل باشه، در خطاب هم حتما باید بوده باشه. صورت به چهارم دیگه نداره. لذا سه تا صورت الان اومدن اینجا بحث کردن، صحبت در این سه تا صورت بوده. اینو سه تا قسمشو باید بررسی بکنیم. یه نکته رو من عرض میکنم، حالا تو اون چیزی که دور سابقه بود اینم نوشتم تو جزوه، ملاحظه کنیم. تقسیم بندی آقایون فرق میکرده، باعث شده که یه سری گیج بشن، قاطی بشه بحثا. میرزای نایینی بود بساس تقسیم شیخ، اومده جلو آقای خویی یه دفعه تقسیم بندی رو عوض کردن، اونجا هم سه قسم، اینجا هم سه قسمه، اما این سه تا قسم با هم یه انطباق نداره. مشکل کار این شده مرحوم آینا، بعد یه جا آقای خویی اومدن گفتن که اینجا شیخ انصاری تفصیل داده، در حالی که شیخ انصاری نیومده تفصیل بده. اونم سه تا قسم مطرح کرده. قسم دوم و سومی که شیخ انصاری تو کلامشون هست، تو کلام های خویی شده قسمت دوم قسم سوم. قسمت دینه قسم سوم آقای خویی برداشته دو قسم کرده، همونجوری که آقای خویی قسم اول در کلام خودشم اونم برداشته دو قسم کرده. قسم اول کلام خودشم دو قسم کرده. حالا تو تطبیقش من عرض میکنم خدمتتون، اون قسم اول و قسم دومی که در کلام مرحوم آقای خویی هست، قسم اول قسم دوم، اینا همه برمیگرده به همین قسم اولی که اینجا ما الان مطرح می‌کنیم. این سه تا قسم الان یه مقدار قبلا هم صحبتشو کردیم، یه مقدار فل جمله، حالا عرضم به حضورتون که تتمه بحث و خدمتتون عرض بکنم، چون از سال پیش فکر نکنم به خاطرتون کامل مونده باشه. قسم اول این که گفتیم زمان دخیله در ملاک حکم و در خطاب نیست، اینجا که اصلا دخالت نداشته باشه زمان، نه در ملاک نه در خطاب، گفتیم وقتی در ملاک دخیل نبود، اینجا ملاک پس فعلیت داره، پس حکم وجوب رو میخواد بیاره. اینجا میرزا نایین غالب تنجیز علم اجمالی شدن، مرحوم آقای خویی هم به تبعیشون قائل به تنجیز شدن، منتها دو قسمش کردن که این دو قسمشون هر دو برمیگرده به اون قسم اولی که مرحوم آقای نایینی ذکر کردن و رو مدار شیخ انصاری رفتن جلو. بیان مرحوم آقای نایینی رو عرض کردیم قبلا، سلام علیکم. بیان آقای نایینی اینه که میفرمان که اینجا بعد از اطراف علم اجمالی اجتناب کرد، زمان به حالت در ملاک ندارد، روی این نکته دست میذارن. مثل مثال به ابتلاع به معامله ربویه، میگن ملاک در تنجیز علم فعلیت خطابه، زمانم ندخیل در ملاک حکمه ندخیل در خطاب. تعبیر آیه ناینی اینه، ملاک در تنجیز علم اجمالی فعلیت خطابه و امکان انباس. از یه طرف هم میدونیم ملاک هم مقید به این زمان نبوده، پس فعلیت هست. ظاهرش هم اینه که خود اون خطاب هم فعلیت داره، مقید به زمان خاصی نشده و امکان انباس هم ازش داریم و شکی هم نداریم که حرمت ربا مثل حرمت سائر امور، مثل کذب، مثل غیبت، اینها یه حکم فعلیه، این قابل اطاعت و معصیت و این قابل اطاعت قابل معصیت و این که مکلف اختیار داره که متعلق این فعل رو در یک زمان بعدی بیاد انجام بده، این من از فعلیت حکم نمی کنه، من از تنجز حکم نمی کنه. من میتونم الان ربا رو الان انجام بدم، میتونم توی معامله بعدی انجام بدم، زمانش رو بعدن قرار بدم، من به اختیار خودم میتونم این کار رو بکنم، میتونم الان انجام بدم، میتونم بعدن انجام بدم، اینجا من اختیار دارم. فرض آقای ناینی اینه که اینجا اختیار دارم. حالا آقای خویی فرض دومی هم مطرح میکنن تو همین قسم اول، من اینجا اختیار دارم، میتونم این معامله رو بیا الان انجام بدم، میتونم بعدن انجام بدم، چنین در حیث از حیث زمان اختیار با منه. این من از فعلیت و تنجز و حکم پیدا نمیکنه و مرحوم ایشون میفرمایند که این مراد از شیخ، مراد شیخ انصاری از فعلیت ابتلاء به اطراف علم اجمالی در اون مثال اینه، نظرش اینه که حکم اینجا فعلیست علا کل تقدیر، چه الان برم انجام بدم چه بعدم برم انجام بدم. این فرمایش شیخ انصاری این بوده، اینجا حکم میشه منجز و خلاصه چون تأخیر به اختیار مکلفه مانع از فعلیت حکم و ابتلاء نمیشه، پس بنابراین اینجا حکم میشه منجز. مرحوم آقای خویی همینو برداشتن دو قسم کردن. ببینید میرزای ناینی گفتن که کار به اختیار مکلفه دیگه، مرحوم آقای خویی به این قسم اولیشون یه فرض دیگه ای اضافه کردن و این رو همین بحثی که الان آقای ناینی مطرح کردن و قسم اول قرار دادن، یه قسم دوم اضافه کردن. اینم سال پیش اشاره کردیم بهش، تدریجیت. قسم اول اینه که تدریجیت مستند به اختیار مکلفه، تمکن دارم از جمع بین اطراف علم اجمالی، میتونم همه اطراف علم اجمالی الان انجام بدم، مثل اینکه علم دارم به غصبیت یکی از این دوتا صوب، دوتا لباسه، میتونم یکیشون غصبیه، حالا متمکن از این هستم که دوتاشو با هم بپوشم، یکیش پیرنه یکیش کتیه، دوتا پیرنه با هم بپوشم، درسته؟ خب وقتی که شما این دوتا رو با هم پوشیدین میدونی که خلاصه قطعا غصب رو انجام دادی، شما غاصب خواهید شد، درسته یا نه؟ خب این فرضی که ایشون فهم متمکن از پوشیدن هر دو هستین، منتها میتونین هم یکیشو الان ببوشین دیگری رو بذارین برای زمان متأخر. خب درسته که شما میتونین الان یکیشو ببوشین یکی رو بذارین برای زمان متأخر، اینو تدریجیش بکنید، اما میتونستید دفعش هم بکنید. اینجا خودتون به اختیار خودتون میتونستید تدریجی بکنید، اینجا اگر تدریجی هم کردید، یعنی گفتید من دو تا لباس رو با هم نمیپوشم که قطعا بدونم فعل حرام انجام دادم، یکی از لباس ها رو الان میپوشم، میگم خب اینو که من نمیدونم غصبه، دومی رو بعدا میپوشم، تدریجی میکنم، خودم این کار رو میخوام تدریجی بکنم. اینجا علم اجمالی تنجیز رو داره، زمان اینجا در ملاک و در خطاب اثر نداره، زمان اینجا اثر نداره، یعنی زمان اینجا مدخلیتی نه در ملاک داره نه در خطاب داره. این همون فرمایشی که میرزا ناینی هم اومدن فرمودن، آقای خویی هم میفرمان که علم به تکلیف فعلی در فرضی که شما تمکن از موافقت قطعیه داری، تمکن از مخالفت قطعی هم داری، میتونی مخالفت قطعی هم انجام بدی، به جای اینکه تدریجی بپوشی همه رو الان بپوشی، درسته یا نه؟ اینجا علم اجمالی منجز. این فرمایش آقای خویی. یه قسم دوم اینجا اضافه میکنن آقای خویی که اینو توی تقسیم بندی سگانه که خودشون قرار دادن، اینو اومدن قسم دوم قرار دادن و این قسم دوم ایشون با قسم دوم میرزا فرق میکنه. اینجا دو تا قسمای دوم با هم دیگه فرق میکنه. قسم دوم اینه که تدریجیت مستند باشه به این که من مکلف تمکن از جمع بین اطراف ندارم، در حالی که تمکنم دارم از اتباق ارتکاب هر کدوم از نابل فعل با ترک دیگری. یه فرض دومیه ما، این قسم دومای خوبی اینه، فرق میکنه با قسم دوم میرزای نامی و اینا. مثل این که علم دارم به وجوب صلات ظهر یا صلات جمعه. خب مگه امتحان دوتایی با هم جمع بکنم؟ سامل کن امتحان دوتایی با هم جمع بکنم، اما هر دو رو الان میتونم انجام بدم. اینجوری نیستش که مثلا یکی از این دوتا حتما قید خورده باشه به زمان متأخر، یکیشون به خصوصه قید به زمان متأخر نخورده. من امروز میتونم هم نماز ظهر رو بخونم هم نماز جمعه رو بخونم، هر دو رو من میتونستم انجام بدم، با هم نمیتونم انجام بدم، یکشون رو باید انتخاب کنم. اما سراغ هر کدوم از این دو تا تکلیف که میرید، شما میبینید که اینو میتونم امروز انجام بدم. الان روز جمعه است، میتونم هم نماز ظهر رو بخونم هم نماز جمعه. اصلا نیت هیچ کدوم مقیده به یک زمان متأخری نیستن. تدریجی بودن مال این نیستش که زمان تو یکیشون دید شده باشه به عنوان زمان متأخر. من نمیتونم دوتا رو با هم انجام بدم یا تدریجی شده. در این حال فرقش با مثال قبلی اینه، آقای خویی مثال جدید اومدن این وسط اضافه کردن، کردنش قسم دوم. خصوصیت این قسم در اینجا اینه، در فرض قبلی که فرض معامله ربوی بود یا فرض مثلا لباس بود، تو فرض لباس من میتونستم دو تا لباس رو با هم بپوشم، اینجا نمیتونم در همون آن واحد هم نماز ظهر رو بخونم هم جمعه رو. میتونم یکشو اول بخونم یکشو بعدش بخونم، به هر حال در آن واحد دو تا نماز نمیتونم بخونم. این فرض رو ایشون اضافه کردن، میگن که به هر حال چون متمکن از هر کدوم هستم که بخوام، علم به حرمت اهل ضدین هم فرض میکنن که داریم. فرضشون تو بحث علم اجمالی اینه که یکیشون حرامه. نمیدونم که آیا نماز جمعه رو مثلا بیام بگم یا نماز ظهر رو. این مثالی که خویی زدن، میگن اینجا هم باز اشکالی نیست در تنجیز علم اجمالی، چون هر کدوم شما چیه میتونید یه انجام بدید. علم به تکلیف فعلی و سقوط است در اطرافش به معارضه است. این هم مثالی که آقای خویی با من قسم دوم بود از این کردن. این فرق کرد از کردن با قسم دوم میرزا. این دوتا مثال آقای خویی، مثال اول یعنی اون قسم اولشون مشترک، قسم دوم های خویی متفاوته. بریم سراغ قسم دوم میرزای نایینی. قسم دوم میرزای نایینی اینه که زمان هم دخیل باشه در ملاک حکم هم در خطاب. این قسم دوم میرزاست. قسم سوم رو یه چند تا ورق بزنیم. قسم سوم رو ان یکون از صفحه 160 اونجا بوده. ان یکون از زمان دخیلن فی الخطاب دون الملاک. زمان در خطاب دخیل هست اما در ملاک دخیل نیست، یعنی وجوبه میتونه بیاد، ملاک دخیل نیست، وجوبه میتونه بیاد. البته باز اینجا اختلافه. اینجا مثال نذر و حلفیه که میرزا اومدن ذکر کردن، یا اینجا هم دوباره اختلاف میشه. اینجا آقای نایینی، اینجا شیخ قائل به وجوب احتیاط میشه، مرحومای نایینی های خویی هم همینو قائل میشن، اما صاحب کفایه قبول نداره. این حالا میرسیم بهش، یعنی اینجا هم شیخ هم آقای نایینی تو فرض سوم هم آقای خویی همه قائل میشن به تنجیز، مرحومای آخوند قائل نمیشه. اما الان قسم دوم ما چیز دیگه ایه. قسم دوم ما اینه که زمان دخیل در ملاک حکم بوده باشه و در خطاب هم دخیل بوده باشه، در هر دو دخیل. وقتی تو ملاک دخیل بود، الان تنجیز طبیعتاً یه دمی میتونم بگن نمیاد، چون هنوز زمان نیومده، پس ملاک نمیتونه اثر بذاره در وجود بدی. مون تو اینجا باز اختلاف شده. با اینکه این شرایطو داره، مرحوم شیخ انصاری اینجا قائل شده بعد از تنجیز. من اون صاحب کفایه هم همینجور، صاحب کفایه که تو قسم سوم هم عرض کردم قائلا اینجا قائل شدن به عدم تنجیز. اما خب مقابلشون مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای نایینی، اینا قائل به تنجیز علم اجمالی هستند. اینجا باید مسئله رو یه مقدار حل میشه. این تو این قسم دوم گفتم اشتباه هم نشه، من یه توضیح عرض کردم که اینجا اشتباهی نشه. مرحوم آقای خویی رو دیگه عرض کردم، فرق میکنه تقسیم بندی آقای خویی. مرحوم آقای خویی بعد که میان قسم سوم بیان میکنن، اون قسم سوم آقای خویی خودش دوتا توش صورت داشته، دوتا وجه داشته. که یه وجهش میشه همین قسم دوم شیخ، یه وجهش میشه قسم سوم. اینا رو هر دو رو آوردن مرموهای خویی تو قسم سوم. قسم سوم ببینید، حالا مرموهای خویی قسم اولش رو که اشاره کردیم، قسم دومش هم اشاره کردیم، اونجا هم تنجیز داشت مثل نماز جمعه نماز ظهر. قسم سوم آقای خویی دو تا وجه داره، وجه دومیش خودش دو تا صورت داره، اون دو تا صورت یکیش میشه این قسم دوم، یکیش میشه اون قسم سوم. مرموهای خویی اگه مصباح ملاحظه بکنین به قسم سوم خودشون که رسیدن، هم اول دومشون گفته، به قسم سوم خودشون که رسیدن دو تا وجه میان میگن. تو این صفحه 153 ملاحظه بکنین، محقق خویی تقسیم کردن قسم سوم خودشونو به دو تا وجه. الاول این که تکلیف تکلیف معلوم فعلی باشه، علا کل تقدیر خود تکلیف فعلیت داشته باشه، این قسم، این وجه اولشونه. و اینم نمیشه الا به التزام به واجب معلق. تکلیف فعلیه، اما چرا اینجا ما خلاصه میگیم که شما انجام نمیدی و یه تدریجیت اینجا پیش میاد؟ میگه که مثل واجب معلقه، اینجا خلاصه در زمان بعدی بعد ما اون فعل رو انجام بدیم، فعل مال زمان بعدیه، اما الان تکلیف تکلیف فعلی بوده، بعدم اینجا بر قائل به واجب معلق بشن. قبلا بحث مفصل کردیم که بعضی از اعلام عثمانی و قبول نداشتن محقق عثمانی، اما علا اساس این بیان این و جهت اول قسم سومیه که آقای خویی دارن میگن. میخوام حالا تطبیق بکنم که بعد شما حرف آینه هایی نمیخوام بخونین حرف آقای خویی و اینا با هم اشتباه نشه که آقای خویی چی دارن میگن. یه دفعه تو قسم سوم دو تا جهت ذکر کردن، میگن که اینجا مثل واجب معلق تصویر میشه، به اینکه زمان دخیل نیست در خطاب و در تکلیف هم دخیل نیست، لذا تکلیف فعلی شده علا کل تقدیر، تکلیف هم الان هست، مثل اینکه علم داریم به تعلق نظر به قرائت یک سوره خاصه ای امروز یا فردا. نظر کردم این سوره رو بخونم نمیدونم امروز یا فردا، تکلیف فعلی، تکلیف فعلیه و تنجیزم توش میاد. این جهت، این فرض جهت اول رو که بچه اول رو که آقای خویی ذکر کردن، اینو مسلم میدونی که توش نمیدونی هست. اینو الان جلال میرزا فعلا دوباره نمیدونی. این بچه اول میریم سراغ بچه دوم آقای خویی. قسم اولش میخوندیم، قسم دومش میخوندیم، تو قسم سوم این بچه اولشونه، بچه دومشون چیه؟ بچه دوم یعنی تو قسم سوم که دو تا وجهش کردن، وجه دومش اینه، این که تکلیف معلوم فعلی نیست الا علا تقدیر دون تقدیر. فرقش با وجه اول چی شد؟ اونجا اومدن گفتن تکلیف معلوم فعلی نیست علا کل تقدیر. ببینید ان یکون تکلیف المعلوم فعلیاً، اونجا گفتیم فعلی هست علا کل تقدیر، بر هر تقدیری گفتیم فعلی هست. شما نظر کردی یا امروز این سوره رو بخونی یا فردا، علا ای حال تکلیف معلوم فعلی هست، اما اینجا میگیم که نه، برای تقدیر تکلیف فعلی هست، برای تقدیر فعلی نیست. فرقش تو اینجاست، اینجا تکلیف معلوم فعلی نیست الا علا تقدیر دون تقدیر، پس در یه تقدیر فعلی هست، در یه تقدیر دیگه فعلی نیست. مثل علم کما اذا علم به وجوب مردد بین کنی فعلی الان و کنی فعلی که ما بعد، الان فعلیه یا بعدا فعلی خواهد شد. این فرق مطلق مادم بیان کردن، خیلی دقت کنید این فرق. ببینید از تو دل این بچه دوم دو تا قسم در میاد، از تو دل این بچه دوم که آقای خویی آوردن تو زمین قسم ثالث، اون قسمه دوم و سوم میرزا ناینی در میاد. یعنی اینا رو کردن همه رو توی وجه. اگر مثل میرزا رفته بودن جلو بعد کسی گیج نمیشد، بعد باعث اشتباه شد. ببینید معنا زاده و نه حد اطراف علم اجمالی قد اخذت زمان و متأخر اول امر زمانی متأخر فی خطابه، یکی از این دو تا اطراف علم اجمالی یا خود زمان متأخر یا یه امر زمانی متأخری تو خطابش عقد شده، تو خطاب رفتی به ملاک الان فعلا نداره، تو خطاب عقد شده. در خطابش اومده گفته مقیدش کرده به یک زمان متأخر یا به یک امر زمانی متأخر، طلوع شمسی که هنوز پیش نیومده مثلا فرض کنید، یا یه امری که در زمان طلوع شمسه در زمان متأخر به یک امر متأخر اومده اینو مقیدش کرده. درست؟ حالا ببینید بعد یه سوانی دارن میارن آقای خویی، این سوانش رو دقت کنید. تو وجه دوم میگن حالا یکی از این اطراف مقید شده به زمان متأخر یا به زمانی متأخر، فرقی نداره که زمان دخیل در ملاک باشد یا زمان دخیل در ملاک نباشد. ببینید در خود خطاب زمان دخیل هست، زمان متأخر در عهد خطابین دخیل. درسته؟ حالا اگر در خود خطاب دخیل بوده باشه، ایشون میخواد بگه یه حکم واحدی داره. حالا یا خیلی دقت کنیم، یا در ملاکم دخیل هست، اگه در ملاکم دخیل باشه میشه چی؟ میشه زمان هم دخیل در ملاک هم دخیل در خطاب. ببینید فرض این قسم توش گفتن سواء که در ملاک دخیل باشه یا نباشه، دو تا قسم از سودش در میاد. یه قسم چیه؟ اینه که زمان شما گفتی در احد اطراف در خطاب دخیل هست، حالا یا در ملاک هم دخیل هست، اگه در ملاک هم دخیل باشیم در هر دو دخیل دیگه، وقتی در هر دو دخیل شد میشه قسم دوم، ان یکون از زمان دخیل هم ملاک بود در خطاب میشه قسم دوم میرزا. یا اینه که در ملاک دخیل نیست، در ملاک دخیل نباشه میشه چی؟ چند تا ورق بزنیم میشه قسم سوم میرزا، یکون از زمان دخیلن فی الخطاب دون الملاک. دو تا قسم میرزای ناینی رو هر دو رو آورده آقای خویی توی یه قسم بیان کرده، گفته من کاری ندارم که تو ملاک دیگه میخواد دخیل باشه یا نباشه، من میگم تو عهد خطابن زمان، زمان متأخر دخیل، تو عهد خطابن خواهی میخواد تو ملاکش دخیل باشه نباشه. آقای میرزای ناینی برداشتن دو قسم کردن و بحث و گسترده کردن و نه آقا همینی که من در مرزم در خطاب همین که دخیل بود آقای خویی اینجا میفهمن دیگه فرقی نداره میخواد تو ملاک دخیل باشه یا نه. میرزا همینجا رو دوتا قسم کرده بود، قسم دوم قسم سوم، قسم دوم و سوم هر دو چی شد؟ تو کلام آقای خویی یه قسم سوم درست کرد، وجه اولش که اصلا کاری به حرف میرزا نداره، وجه دوم قسم سوم خودش یه سواهونی توش اومد که هم قسم دوم میرزا رو گرفت هم قسم سوم میرزا رو گرفت، اشتباه برای همین میکنه میشه. بعد آقای خویی اومده اینجا دوتا قول نقل میکنه، میاد میگه که بعضی غالب تنجیزن مثل میرزا، بعضی غالب عدم تنجیزن مثل صاحب کفایه. شیخ انصاری تفصیل داده. آقا خب شیخ انصاری تفصیل داده، مال اینه که این تفصیل شیخ انصاری چیه؟ شیخ که دو تا قسم بوده، شما دو تا قسم رو برداشتی یکیش کردی، بعد میگی شیخ انصاری بعد شما گیج میشین میگی شیخ انصاری تفصیل. شیخ انصاری دو قسم دیگه نظر داشت، تو قسم سه نظر داشت، این دو تا رو برداشت شیخ آقای خویی هر دو رو آورده یه جا، بعد میگه چیه؟ میگه شیخ انصاری تفصیل. تفصیلش در حقیقت چیه؟ یه فرض اینه که در ملاک دخیل بوده باشد میشه قسم دوم، یه فرضش اینه که در ملاک دخیل نبوده باشد میشه قسم سوم. یه نکته داره بعد شما خیلی دقت کنید توی این بحث، تو تنجیز علم اجمالی در تدریجات اینو باید دقت کنید، شما حواستون به اینه که این زمان دخیل در خطاب آقای خویی رو این مدار داره میاد جلو، زمان دخیل در خطاب است دیگه کاری نداره تو ملاک دخیل هست یا نه، اما شیخ انصاری میخواد ببینه تو ملاک دخیل هست یا نه. محور فتوای خودش رو شیخ انصاری رو این نکته گذاشته، محور فتوای خودش رو به تنجیز علم اجمالی یا عدم تنجیز رو این نکته گذاشته که زمان تو ملاک دخیل باشد یا نباشد، نسا تفصیل رو این مطلب داده، برای همین محرف میرزا رو تقسیم علی میرزا رو آوردیم جلو. مرحوم آقای شیخ انصاری ملاک تنجیز اجمالی رو تو این نکته آورده که زمان دخیل در ملاک هست یا نیست، لذا مثل آقای خویی هم که اون قسم اومده مطرح کردیم که شیخ انصاری تفسیر زده، تفسیرش بر اساس اینه در ملاک دخیل بوده باشد منجز نیست، در ملاک دخیل نیست پس فعلیت داره منجز. نظر شیخ انصاری آقای خویی کاری به دخالت زمان در ملاک نداشته، کار داشته به دخالت زمان در خطاب. خیلی اینا رو بعد ما دقت کنیم. پس میگیم زمان دخیل در ملاکه یا دخیل در خطابه، اینا دو تا مبناست، اینا دو تا مبناست. شیخ انصاری رو یه مبنا داره میاد جلو که زمان دخیل در ملاک باشه، مرحوم آقای خویی روی این مبناست که زمان دخیل در خطاب بوده باشه. این باعث شده که تقسیم بندی آقای خویی رو اون مدار بره جلو، ما تقسیم بندی رو مدار خود مرزای نانی و شیخ اومدیم جلو. فقط بخواستم این مطلب کامل تو ذهنتون دیده باشه، مدار فتواشون فرق میکنه. اگر تقسیم بندی مثل مرحوم آقای خویی بیاریم، یه مقدار شما بعد تطبیق که میخواین بدون رو حرف شیخ، میگم خیلی اوقاتی کردن مال همین بوده، خیلی اوقاتی که شیخ تفصیل نداده، میگن آقا شیخ تفصیل نداده، چرا شیخ آقای خویی فهمدن تفصیل داده؟ بخاطر این نیست که عرض کردم. حالا اینو تو ذهنتون بوده باشه که عرضم به حضورتون تو همین بحث صفحه 153 مرحوم آقای خویی میفهمن در وجه دوم که مشتمل بر قسم ثانی و ثالث در کلام محقق ناینیه، خلاصه اومدن گفتن که این منشأ تفصیلیه که شیخ انصاری اومده مطرح کرده، قائل شده به تنجیز فی ما یکون الزمان المتأخر دخیلا فی الخطاب دون الملاک. اینجا قائل به تنجیز شدن در جایی که زمان متأخر دخیل در خطابه، دخیل در ملاک نیست. خب دخیل در ملاک نبوده، لذایشون قائل به تنجیز شده. مثال زدن به تعلق نزد به امر متأخر بنان بر استحاله واجب معلل. اینو گفتیم کلام شیخ انصاری اینجا میاد. حالا پس ما الان فعلا تو بحث قسم دوم هستیم که زمان دخیل در ملاک بشه، نه اونجا که دخیل در ملاک نشه. اینا رو قشنگ با هم فرقشو بیان مطرح کنیم. در اینجا دو تا نظریه است در قسم دوم که زمان هم دخیل در خطاب هم دخیل در ملاک. قسم دوم میرزای ناینی و یکی از اون دو تا صورتی که تو وجه دوم قسم سوم آقای خویی اومده بود، یکی از اون دو تا صورت. تو اینجا شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی قائل به عدم تنجیز علم اجمالی میشن. استدلال شیخ انصاری رو میخونیم تا بعد برسیم به فرمایش استدلال صاحب کفایه و بعد به فرمایش میرزای ناینی آقای خویی که اینا قائل به تنجیز علم اجمالی هم. اینا ملاک رو تو اینجا این گرفتن، میگن زمان دخیل در خطاب هست. حالا همین که در خطاب دخیل هست، اینا قائل شدن به این که علم اجمالی منجزه. حالا میرسیم ببینیم انشاءالله چی میشه. توکل به خدا. صلی الله علیه و سیدنا.